ساعت 22:10 شب در تهران. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش اومدید. امروز سه‌شنبه 2 خرداد 1396 خورشیدی برابر است با 23 ماه مه 2017 میلادی. من سپیده بهکام هستم و همراه با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز و شب خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. پیش از هر چیز همکارم فرهنگ قویمی اینجاست در استودیو با ما تا با هم مروری بکنیم آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو. آقای قویمی،
با درود فراوان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شامگاه سه‌شنبه به روم پایتخت ایتالیا وارد شد تا با مقام‌های این کشور و همچنین پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان در واتیکان دیدار کند. آقای ترامپ در سفر 8 روزه خود به عربستان و اسرائیل رفت و بامداد سه‌شنبه نیز در بیت لحم با محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. رئیس جمهوری آمریکا کمتر از 24 ساعت در ایتالیا خواهد بود و قرار است بامداد چهارشنبه در واتیکان با رهبر کاتولیکای جهان دیدار کند. دونالد ترامپ بعد از ظهر چهارشنبه برای مذاکره با مقام‌های اتحادیه اروپا و سازمان ناتو به بروکسل پایتخت بلژیک می‌رود و قرار است روز پنجشنبه برای شرکت در نشست سران 7 کشور بزرگ صنعتی به ایتالیا بازگردد. در خبری دیگر، گروه حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت انفجار در منچستر را بر عهده گرفت و اعلام کرد که این اقدام توسط یکی از اعضای این گروه انجام گرفته است. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده، خواننده پاپ آمریکایی در منچستر بریتانیا، تا کنون 22 کشته از جمله یک دختر 8 ساله و 59 زخمی بر جای گذاشته است. پلیس میگوید بیشتر کشته‌ها و زخمی‌ها دختران جوان و نوجوان بودند. شبکه خبری CBS بدون ذکر منابعش هویت عامل این انفجار را سلمان عابدی 23 ساله اعلام کرد. مقام‌های بریتانیا گفتند به هویت عامل انفجار پی بردند ولی فعلا از اعلام آن خودداری می‌کنند. البته ساعتی پیش رئیس پلیس منچستر نام این فرد را سلمان عابدی اعلام داشت. ساعتی پیش به گفته پلیس منچستر یک جوان 23 ساله نیز در ارتباط با این انفجار بازداشت شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آماده دستیابی به صلح‌اند. با این همه او افزود می‌داند که دستیابی به این توافق آسان نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ترامپ با اشاره به دیدار صبح سه‌شنبه‌اش با آقای عباس افزود: می توانم بگویم که فلسطینیان آماده دستیابی به صلح هستند. وی همچنین گفت که بنیامین نتانیاهو نیز خواستار صلح است. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که برقراری صلح آسان نیست و طرفین با تصمیم‌های دشواری مواجه خواهند شد، اما به گفته وی فلسطینیان و اسرائیل با اراده و مصالحه می توانند به توافق برسند. پیش از این محمود عباس روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با دونالد ترامپ در کرانه باختری گفته بود: امیدوار است نام دونالد ترامپ در تاریخ به عنوان رئیس جمهوری ثبت شود که صلح اسرائیلی فلسطینی را برقرار کرد. و در ایران جواد گیاهشناس، دبیر حزب مردم سالاری همدان و عضو علل بدل شورای این شهر، به اتهام آنچه خبرگزاری‌ها در ایران اهانت به پیامبر اسلام عنوان کرده‌اند، با صدور قرار وثیقه در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی همدان بازداشت شد. در همین زمینه پیش از این خبرگزاری‌ها از اعتراض مقام‌های استان در مورد مناظره آقای گیاهشناس در دانشگاه آزاد همدان خبر داده بودند. خبرگزاری فارس روز 27 مرداد از قول در واقع مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد همدان خبر داده بود که دبیر حزب مردم سالاری همدان در جلسه مناظره در دانشگاه آزاد به پیامبر توهین کرد و او را سکولار خواند و اسلام را همان لیبرالیسم توصیف کرد. خانم سپیده بک،
سپاسگزارم فرهنگ قویمی و سپاس از شما که با رادیو فردا همراهید. اما چکیده ای از آنچه همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای شما تهیه کردن رو با هم مرور کنیم. افزایش شمار مبتلایان به MS در ایران. چرا ایران حتی در بین کشورهای منطقه خاورمیانه بالاترین شیوع این بیماری را دارد؟
به علت اینه که استرس هایی که مردم دارن، ناراحتی های روحی که مردم دارن، یک دوم طرز تغذیه شون، سوم محیط رو ملاحظه کنید، وقتی از بنزین های تقلبی استفاده میکنن، این بنزین تقلبی پدر اون سلول های مغزی داره.
22 کشته و 59 زخمی در نتیجه یک انفجار انتحاری در منچستر بریتانیا که گروه خلافت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت. آخرین تحولات رو از خبرنگار رادیو فردا در محل حادثه خواهیم شنید. و محسن فروزان دروازه‌بان تیم سبای قم به دلیل آنچه فعالیت‌های مدلینگ همسرش خوانده شده 3 ماه از فعالیت محروم شد. در این رابطه بیشتر در همین مجله همراه با خبرنگار ورزشی رادیو فردا خواهیم شنید. انفجار انتحاری شدیدی شامگاه دوشنبه در محل برگزاری کنسرت آریانا گرانده خواننده پاپ آمریکایی در منچستر بریتانیا تاکنون 22 کشته و 59 زخمی بر جای گذاشته. دقایق پیش با بردیا افشین خبرنگار رادیو فردا در بریتانیا که در نزدیکی محل حادثه حضور دارد گفتگوی کردم و درباره آخرین تحولات در این باره پرسیدم.
پلیس بریتانیا اسم فرد حمله کننده رو اعلام کرده. فردی با نام سلمان آبدی، یک جوان 22 ساله است، متولد شهر منچستر، از خانواده‌ای با پشتوانه فرهنگی لیبیایی، پدر مادرش از لیبی هستند. پلیس بریتانیا از مردم می‌خواست ساعتی پیش درباره فرد ضارب اگه اطلاعاتی دارن اون رو در شبکه‌های اجتماعی علنی نکنند، ولی از مردم خواسته بود اگه تصویری یا ویدیویی دارن بهشون واگذار کنن که کمک کنه که بدونن آیا ضارب تنها بوده آیا عوامل دیگه با او همکاری میکردن.
بردیا، شما اونجا در محل حضور داری، به ما بگو که جو و فضا بعد از این حمله چطور هست و یه مقدار بیشتر توضیح بده.
الان در میدان آلبرت جمعیت انبوهی جمع شدن. منچستر شهری که رنگارنگ از نظر همینجوری که صداشون رو میشنویم،
بله صدای تشویق هست احتمالا،
بله به نظر مثل مردم خیلی تفصیلی این واقع قرار گرفت. منچستر شهری که رنگارنگ، شهر مهاجرپذیر از اقوام مختلف، به نظر میرسه که این اتفاق ترس اینها رو متحد کرده. هزاران نفر به این میدون جمع شدن، همچنان نیم ساعتی که ازش گذشته، ولی همچنان تلاش میکنن که مردم خودشون رو به اینجا برسونن و نشون بدن که همدردیشون رو و همینطور این که با هم متحدن.
بله، تا این لحظه واکنش رهبران داخلی از رهبران مخالف و موافق چطور بوده؟
همونجوری که میدونیم کمتر از 3 هفته دیگه 16 روز دیگه انتخابات سراسری در بریتانیا. تا دیروز، خصوصا همین دیروز، اختلافات خیلی بالا گرفته بود. اردوهای انتخاباتی خیلی خیلی اردوهای داغی بود و گروه‌ها در شکل یک معارض با هم بودن، ولی امروز لحظه ها فرق کرده و میشه این تغییر لحن رو دید. میتونیم متصور باشیم که برای 2-3 روز آتی اردوهای انتخاباتی معلق باقی بمونه و اونجوری که به نظر میرسه حزب‌های بزرگ و احزاب کوچک همگی با هم متحدن و اونجوری که به نظر میرسه همه تشویق کردن به اتحاد و حتی بعد از این 2-3 روز هم ممکنه لحن اونها نسبت به همدیگه متفاوت بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
کنگره آمریکا روز سه‌شنبه در 2 کمیته مختلف کار رسیدگی به دخالت‌های روسیه در امور داخلی آمریکا را آغاز کرد. در همین حال مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنا گفته است که دولت ایران با ابراز علاقه به حفظ توافق اتمی به اقدامات زیانبار خود در خاورمیانه ادامه می‌دهد. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
کنگره آمریکا از روز سه‌شنبه نشست‌های علنی در بررسی دخالت‌های روسیه در امور آمریکا و از آن جمله انتخابات ریاست جمهوری پارسال و اتهام‌های مربوط به ارتباط‌های احتمالی مقام‌های دولت دونالد ترامپ با روسیه پیش و پس از انتخابات را آغاز کرد. و نکته جالب آن که در نشست سنا بار دیگر از آنچه که فعالیت‌های زیانبار جمهوری اسلامی ایران در منطقه نامیده شد، سخن به میان آمد. تحقیقات کنگره آمریکا در مورد دخالت‌های روسیه تازگی ندارد. پیش از این هم دو مجلس نمایندگان و سنا به طور پراکنده نشست‌های گوناگونی را برگزار کرده‌اند که جنبه‌های مختلف مسائل موجود در ارتباط با روسیه را بررسی کرده‌اند و نشست روز سه‌شنبه آغاز تحقیقات همه‌جانبه محسوب می‌شود. در سنای آمریکا، کمیته نیروهای مسلح از جمله به ادعاهای مربوط به دخالت رئیس جمهوری آمریکا در جلوگیری از تحقیقات مربوط به روابط همکاران پیشین او با روسیه رسیدگی کرد که در آن دانیل کوتس مدیر اجرایی آژانس اطلاعات ملی آمریکا شهادت داد. شهادت این عالی‌ترین مقام اطلاعاتی آمریکا چگونگی اجرای توافق برجام و اعمال دولت ایران در منطقه خاورمیانه را هم شامل می‌شد.
In Iran, Tehran's public statements suggest that it wants to preserve the joint comprehensive plan of action.
مدیر اطلاعات ملی آمریکا در مورد اجرای توافق برجام گفت که گفته‌ها و بیانیه‌های دولت ایران نشان می‌دهند که این دولت خواهان حفظ توافق برجام است و به این توافق به عنوان راهی در جهت رفع تحریم‌ها و در همان حال حفظ توانایی‌های اتمی خود می‌نگرد. او افزود که برآوردهای آمریکا حاکی از آن است که ایران برای دستیابی به مواد لازم جهت تولید سلاح هسته‌ای به زمان بیشتری از چندین ماه تا یک سال نیاز خواهد داشت.
In the meantime, Tehran's malign activities continue.
آقای کوتس اضافه کرد که در همان حال تهران به اعمال زیانبار خود ادامه می‌دهد. او گفت به عنوان نمونه دولت ایران با ارائه کمک‌های تسلیحاتی، مالی و آموزشی 10,000 جنگجوی شیعه عراقی، افغان و پاکستانی را برای پشتیبانی از رژیم اسد در سوریه مدیریت می‌کند. در مورد روسیه مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا گفت که روسیه به کمپین نفوذ و استراتژی آسیب زدن به نهادهای دموکراتیک در آمریکا و متحدانش ادامه خواهد داد. دانیل کوتس علاوه بر نیت روسیه در ارتباط با دخالت‌هایش در آمریکا از تداوم و افزایش خودکامگی و استبداد در سیاست‌های داخلی روسیه هم سخن گفت و نیز تصریح کرد که طبق برآورد کارشناسان اطلاعاتی آمریکا مسکو به پشتیبانی نظامی از بشار اسد و دخالتش در سوریه ادامه خواهد داد و در همان حال از وحشت رو به افزایش از اقدامات گروه حکومت اسلامی و سایر تهدیدهای افراطیون بهره برداری کرده و نقش خود را در خاورمیانه افزایش خواهد داد. مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا در نشست سنا همچنین گفت که هیچ سند و مدرکی از مکالمه‌هایش با رئیس جمهوری آمریکا که دال بر دخالت او در تحقیقات جاری در ارتباط با روسیه باشد در اختیار ندارد. در این میان جان برنن مدیر پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز سه‌شنبه در نشست کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان گفت که او همواره از تلاش‌های روسیه برای استخدام آمریکاییان و واداشتن آنها به جاسوسی نگران بوده است.
And would undermine constructive engagement.
جان برنن افزود که تابستان گذشته شخصا به روس‌ها در مورد دخالت در کمپین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داده بود. تحقیقات کنگره آمریکا در حالی ادامه می‌یابد که تحقیقاتی مستقل از دولت نیز کار خود را آغاز کرده است.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. لطفا اگر نظر یا پیشنهادی دارید با ما در رادیو فردا تماس بگیرید و اونها رو مطرح بکنید. همکارانم شماری از پیام‌های شما رو برای ما آماده کردن که با هم میشنویم.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، بخصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای این که برای مردم و آنهایی که سرمایه کار ندارن کار آفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنن.
با سپاس از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که در این حال که همیشه در برابر رژیم جمهوری اسلامی وایستادن، اما همیشه مظلومیت مردم ایران رو در مجمع عمومی سازمان ملل یا در دیدارهای اخیری که در عربستان و غیره داشتن، این مظلومیت مردم ایران رو گفتن. سپاس.
جناب آقای روحانی، خواهشی که ما مردم ازت داریم یه تغییر و یه تحولی توی کابینه و توی این مسئولین شهرها بده که واقعا توی 4 سال خیلی به مردم داره ظلم میشه، بخصوص در شهر شیراز. آقای استاندار و آقای شهردار ملاقات حضوری ندارن، درد دل مردم رو گوش نمی کنن و به جای اینکه برای مردم و آنهایی که سرمایه کار ندارن کارآفرینی بکنن، منبع درآمد برای شهرداری جور می کنند.
شما هم اگه خواستید با ما تماس بگیرید، شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دونالد ترامپ در دیدار از عربستان و اسرائیل از تلاش برای منزوی ساختن جمهوری اسلامی ایران در منطقه حمایت کرده، دولت آلمان با توجه به انتخاب دوباره حسن روحانی خواهان ادامه گفتگو با ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس شده است. همزمان وزیران خارجه آلمان و فرانسه هم در یک نشست خبری در برلین از ایران خواستند در برخورد با مسائل منطقه مسئولانه عمل کند و نه از تروریسم بلکه از برقراری صلح حمایت کند. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
دولت آلمان برای نخستین بار روز دوشنبه نسبت به گزینش دوباره حسن روحانی از خود واکنش نشان داد و این پیروزی را به بازتر شدن فضای سیاسی و اقتصادی ایران که خواسته اکثر رای دهندگان بوده گره زد. به گفته شتفان زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، انتخاب مجدد حسن روحانی انگیزه‌ای به دست داده تا با ایران همکاری بیشتری به عمل آید. کشوری که مهم است پیمان اتمی را کاملا رعایت و مسئولانه در حل و فصل اختلافها در منطقه مشارکت کند. دولت آلمان به نوشته روزنامه‌ها برخلاف دولت آمریکا بر ادامه گفتگوها میان ایران و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تاکید دارد. دونالد ترامپ در سفر به اسرائیل یادآور شد حکومت ایران منطقه را با خطر مواجه کرده و در کنار گروه خلافت اسلامی و یا داعش تهدیدی است برای صلح و آرامش در خاورمیانه. به گفته آقای ترامپ، جمهوری اسلامی ایران باید هرچه زودتر به کمک‌های مالی خود به تروریسم و آموزش تروریست‌ها و شبه نظامیان پایان دهد. در این میان، وزیران خارجه آلمان و فرانسه بعد از ظهر روز دوشنبه در برلین با یکدیگر دیدار کردند و در پایان در یک نشست خبری از دولت ایران خواستند که سیاست میانه و اعتدال را همچنان دنبال کند. زیگمار گابریل، وزیر خارجه آلمان، با اشاره به پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات دوره 12 گفت بهبود وضع اقتصادی در ایران تنها زمانی تحقق می‌پذیرد که این کشور بتواند اعتماد جهانی را به سوی خود جلب کند و افزود از دولت جدید ایران انتظار دارد در برخورد با مسائل منطقه مسئولانه عمل کند و نه از تروریسم بلکه از برقراری صلح در منطقه پشتیبانی کند. وزیر خارجه آلمان در ادامه یادآور شد این یک واقعیتی است که ایران در بسیاری از کشمکش‌ها و درگیری‌های منطقه‌ای از یمن و عراق گرفته تا به ویژه سوریه نقش پیچیده‌ای بر عهده گرفته. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هم در نشست خبری برلین گفت با گزینش مجدد حسن روحانی ایران میتواند نقش مهمی در برقراری صلح و آرامش در منطقه بازی کند. وی در پاسخ به پرسشی پیرامون انتقادهای تازه دونالد ترامپ از حکومت ایران گفت ما با دقت کامل گفته های رئیس جمهور آمریکا را دنبال میکنیم. شهرام میریان، رادیو فردا.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده که بر اساس حکم کمیته اخلاق این فدراسیون، محسن فروزان، دروازه‌بان سابق تیم ملی، به دلیل آنچه فعالیت‌های مدلینگ همسرش خوانده شده، 3 ماه از فعالیت محروم شده است. در همین رابطه همکارم مهدی رستم‌پور رو روی خط تلفن داریم. مهدی، لطفاً به ما بگو داستان چی هست؟
اونچه که در متن بیانیه کمیته اخلاق اومده اینه که مسائل غیر اخلاقی و بدور از شونات اسلامی و فعالیت‌هایی که در شبکه مجازی انجام شده برای درآمد، این نکاتیه که نوشته شده در مورد همسر محسن فروزان، یعنی خود محسن فروزان هیچ جرمی مرتکب نشده، حتی از نگاه کمیته اخلاق جرم او اینه که همسرش در واقع توی فعالیت مدلینگ داره و از طریق اینستاگرام هم عکساشو منتشر میکنه از قبیل تبلیغ لباس یا هر مسئله دیگری، و بدون اینکه مستقیما اشاره بشه در واقع اینو قویا اعلام کردن که به خاطر فعالیت‌های همسر محسن فروزانو محروم شده، که چنین امری به طور کلی در دنیای ورزش بی سابقه است که یک نفر رو به خاطر فعالیت دیگری بخوان محروم کنن. اصلا چنین چیزی رو ما هیچ نمونه دیگری براش سراغ نداریم که این اتفاق در خصوص محسن فروزان رخ داده.
مهدی، همونطور که تو گفتی خانوم محسن فروزان، اسمشون هست نسیم نهالی، در شبکه مجازی اینستاگرام فعالیت میکردن. این موضوع خیلی بازتاب گسترده‌ای هم داشت در شبکه های مجازی و من هم پیگیری کردم. ایشون پیش از این اتفاقات یه چیزی هلوش 96 هزار تا فالوور داشت. من دیدم در فاصله انتشار همین خبر فالووراشون زیاد شد و حتی رسید به بیش از 111 هزار تا این حدودا، اما این در حالی بود که همه پست هاشون رو ایشون حذف کردن و یه موضوعی بود که فالووراشون هم واکنش نشون دادن. این در واقع واکنش ظاهرا همسر آقای فروزان بود. خود آقای فروزان ها یه واکنشی نشون دادن به این مسئله؟
خودش نه، هنوز واکنشی نشون نداده، چون واقعا هم تو ماجرای مهدی رحمتی هم یادمونه که به هر حال کسی که تو کمیته اخلاق نشسته داره این احکام رو صادر میکنه قاضی تورک هست و او سوابق خیلی طولانی در سیستم قضایی ایران داره، اعم از در واقع صدور حکم برای فعالان عرب در استان خوزستان و مقابله با اونها، و شخصیتی نیست که بشه باهاش برخورد کرد، باهاش روبرو شد. و در ماجرای رحمتی اینو همه خانواده فوتبال فهمیدن که با چه شخصیتی مواجه هستن. قاعدتا محسن فروزان هم اگر بخواد واکنشی نشون بده از عواقب اون طبیعتا میترسه و تا الان واکنشی نشون نداده.
خب رسانه ها چی نوشتن در این باره؟ واکنش رسانه ها چطور بود تا این لحظه؟
خیلی خیلی گسترده بود، یعنی چه در شبکه های مجازی چه رسانه های رسمی. تعدادی از فوتبال نویسا که سرشناس هم هستن، در رسانه های داخلی کار میکنن، اونا در مطالب خودشون تاکید کردن به اظهار نظر آقای روحانی مبنی بر این که با دین مردم کار نداشته باشید، به فکر دنیای خودتون باشید و دخالت نکنید در امور شخصی زندگی مردم. همون صحبت هایی که طی روزهای گذشته در ایام تبلیغات انتخاباتی مطرح می شد و هشدار دادن ورزشی نویسا که این یک دخالت بی سابقه هست در زندگی خصوصی ورزشکاران و یک حکم عجیب غریب که از این به بعد می تونه تبعات گسترده تری داشته باشه و محرومیت های عجیب تر هم در پی داشته باشه. ایده دیگری هم که خب خبرنگارای نزدیک به کمیته اخلاق و فدراسیون فوتبال هستن، بعضا در صدا سیما هم هستن، تو توییتر هم صفحه دارن، اونا گفتن نه این باید برخورد بشه و غیر قانونی بوده و فدراسیون فوتبال هم حق داشته که چنین حکم رو صادر کنه.
بله، سپاسگزارم مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی رادیو فردا که روی خط تلفن همراه ما بودیم. نایب رئیس انجمن ام اس ایران به مناسبت هفته ام اس از روند رو به افزایش ابتلا به این بیماری در ایران خبر داده. در همین زمینه همکارم الهه روانشاد گفتگویی داشته با دکتر تقی داستان، رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس هفت، که با هم میشنویم.
بیماری ام اس یا اسکلروز آمپلاگی بیماریه که دستگاه عصبی مغزی رو میگیره. هر عصب مغزی در حقیقت یک غلافی اطرافش داره، این غلاف بهش میلین میگیم، که در اثر 100% نمیشه گفت هنوز به علت چیه، به علت یه ویروسی یا به علت یک نگری هست که باعث میشه که این غلافی که اطراف رشته عصبی هست بگیره و خراب کنه. وقتی خراب کرد، خانه ها جریانی که از مغز باید به اندام ها بیاد مختل میشه. همینطور که اطلاع دارید مغز خودش قسمت های مختلفی داره، هر قسمتی یک کار به خصوصی انجام میده. بر حسب این که زایعه در چه قسمتی از مغز این میلین، این پرده ای که اطراف رشته عصبی هست خراب بکنه، علائم عصبی هم که میده متفاوت میشه، که ممکنه به صورت فقط اختلال بینایی وجود بیاد. یعنی یه شخص احساس میکنه دوبینی داره، یا اینکه دید یک چشم یا هر دو چشم کم شده، یا اینکه در موقع راه رفتن حالت عدم تعادل بیمار پیدا کرده، که خودش میتونه یکی از علائم مهم باشه که مربوط به مغز، حرفی هم درش نیست. و اینکه قدرت عضلانیش مخصوصا در اندام تحتانی پاها خیلی کم شده. بیمارایی که من دیدم خیلی هاشون از مورمور کردن انگشتای دست یا پا یا بازو میگن که درمون پیدا شد. در سنین مختلفی ممکنه این پیدا بشه.
آقای دکتر دادستان، نایب رئیس انجمن ام اس ایران گفته که این بیماری در منطقه خاورمیانه رو به افزایشه، اما شدت و نمودارش در ایران شیب تندتری داره. از دیدگاه شما چرا تعداد مبتلایان به این بیماری در ایران این چنین رو به افزایشه؟
به علل مختلفی هستش، ممکن ژنتیک باشه، ممکن ایمونولوژی باشه، سوم محیطیه. چرا در ایران بیشتر از همه جا شدتش بیشتر شده؟ درست به علت اینه که استرس هایی که مردم دارن، ناراحتی های روحی که مردم دارن، یکی. دوم طرز تغذیهشون، سوم محیطه. محیط رو ملاحظه کنید، وقتی از بنزین های تقلبی استفاده میکنن، این بنزین تقلبی پدر اون سلول های مغزی داره. و از همه مهمتر، چرا در خاورمیانه بیشتر و در ایران بیشتر از همه جا هست؟ شاید در کره شمالی خیلی بیشتر شاید باشه، ولی کسی ازش اطلاع نداره. به علت اینه که پارازیت هایی که میفرستن که ماهواره‌ها نتونن تلویزیون های مختلف رو پخش کنن، این باعث میشه وقتی که خانمی که حامله هست اثر مستقیم روی جنین داره. وقتی زایه در جنین به وجود اومد، یاد به مجردی که متولد شد، این علائم پیدا میشه یا اینکه نه، بعد از مدتی 10 سال یا 20 سال بعد یا بیشتر زایه ایجاد شده ولی بلافاصله پیدا نشده، در اون موقع علائم پیدا میشه. به همین پس یکی از علل مهمش استرس ها، ناراحتی های روحی، خستگی های بدنی، بدی تغذیه و پارازیت هاست. اینه که شما میتونید بفهمید که پارازیت ها یکی از علل اصلی شد. نمیتونم خب بگم از علل اصلی، یکی از علل مهمیه که در ایران، در کره دو نورد، در این جاهایی که نمیخوان تلویزیون خارجی پخش بشه، درش دیده میشه. مقامات مربوطه که در ایران هستن که اخیرا هم اگه اشتباه نکنم یکی از استادان دانشگاه اعلام کرد، خود وزارت بهداشت هم اعلام کرد که این پارازیت ها باعث به وجود آمدن اختلالاتی در جنین به وجود بیاد. اونطور که عرض کردم خدمتون، یا اختلالاتی بعدن در سنین بالاتر در پیش افراد بالغ هم درشون این پارازیت ها ایجاد بکنه. استرس ها خیلی اهمیت داره، همینطور که میبینی که سکته های قلبی در ایران بسیار زیاد هست در پیش جوان ها. خاطر چیه؟ به خاطر استرس های شدیدی که دارند.
آقای دکتر دادستان، نایب رئیس انجمن ام اس ایران گفته که ضروریه که نظام مراقبت ام اس در کشور مستقر بشه. گفته که در همه کشورهای دنیا این نظام و این زمینه مراقبت وجود داره، اما در ایران با اون دچار مشکل هستیم. این نظام مراقبتی که نایب رئیس انجمن ام اس ایران در موردش صحبت میکنه و میگه ایران نیاز به دست کم 50 کلینیک جامعه داره، این مراقبت چگونه است؟
مراقبت اینه که به مجردی که علائمی در بیمار پیدا در پیش شخص پیدا شد، بلا فاصله تحت نظر قرار بگیره. اولین کاری که میکنه ممکنه در مغز پیدا شده باشه، ممکنه در نخاع بدن شوکی، نخاع گردنی یا پشتی پیدا بشه. و لازمه که بلا فاصله آزمایش های لازم برای تشخیص قطعی انجام بشه. یکی از آزمایش مهم MRI هست، بهترین علامتی که میشه انجام داد. البته پونکسیون لومبر میکنن، قدیم خیلی میکردن، ولی امروزه دیگه پونکسیون لومبر خیلی کمتر و نباید هم انجام شد توی آید. و ERM دومین چیز اینه که باید داروهایی که لازمه بهشون بده، چون بدونی که MS میاد بعد از بین میره خود به خود بدونی که دارو از مصرف کنه، ولی دفعه بعد با شدت بیشتری میاد. در این صورت باید بلا فاصله بیمار بستری بشه و تحت معاینه و تحت درمان قرار بگیره، که خب همکارانی که در ایران داریم همکاران بسیار خوبی هستن، میتونن این کارا رو بکنن. چون بیمار دسترسی نداره به پزشک یا به این مرکزی که بتونه بلا فاصله وقتی که این کریز آمد بلا فاصله دارو بهش بدن، خانه‌ها مراقبت کافی ازشون نمیشه و به علاوه درمان‌های بعدیشه که باید انجام بشه. به این علت هستش که این آقای دکتر الهی همکارمون فرمودن که مراقبت‌های مخصوص در پیش بیماران انجام نمیشه. کاملا درست هم میگن.
بله، افزایش شمار مبتلایان به ام اس در ایران، نرخ رشد این بیماری در ایران حتی از سایر کشورهای خاورمیانه هم بیشتر است. پارازیت، استرس و بدی تغذیه از جمله مواردی بود که دکتر تقی دادستان، رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد به عنوان دلایل افزایش این بیماری در ایران بهش اشاره کرده بود. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما در رادیو فردا هستید. اگر نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما تماس بگیرید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. info@radiofarda.com هم ایمیل ما هست، از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. همراه رادیو فردا بمانید.